به رغم انتقادهای گسترده به عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بودجه این نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی برای سال آینده 3 برابر شد. در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی نگاهی خواهیم داشت به روند رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. و بر اساس یک تحقیقات علمی، تنها با 10 دقیقه پیاده روی حافظه خود را تقویت کنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. مجلس شورای اسلامی روز شنبه با افزایش 3 برابری بودجه سال آینده این سازمان صدا و سیما به میزان 24 هزار میلیارد تومان موافقت کرد. بودجه این سازمان در سال 1402 کمتر از 8 هزار میلیارد تومان بود. شماری از نمایندگان موافق این افزایش بودجه این تصمیم را در راستای جنگ رسانه‌ای با رسانه‌های خارجی و در حمایت از دستگاه‌های امنیتی و نظامی بیان کردند. در همین زمینه با مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوول در پاریس گفتگو کردم.
و فکر کنم صورت مسئله رو مقامات جمهوری اسلامی اصلا یا گم کردن یا آمدانه تعریف غلطی از این صورت مسئله میدن. مسئله صدا و سیمای جمهوری اسلامی مسئله افزایش بودجه نیست، یعنی اینکه به هر صورت صدا و سیما همیشه از یه بودجه کلانی برخوردار بوده، به صورت انحصاری تا مدت‌ها فضای رسانه‌ای کشور رو در اختیار داشته. مسئله بیشتر از اینکه به مسئله پول و بودجه مربوط باشه، مسئله وجود یک نهادی در یک سیستم حکمرانی است که از اساس سیستم حکمرانی نامطلوب است و اصولا این سیستم حکمرانی به خاطر اینکه بازیگران بخش خصوصی و مردم رو از سیاست حذف میکنه، به سمت یک نوع انحصارگری و تمامیت‌خواهی حرکت میکنه. با توجه به این مسئله و تعیین بودجه‌ای که الان صورت گرفته، عملا در راستای بسیاری از مسائل دیگر عمومی کشور هست که مسئولان جمهوری اسلامی نمیخواهند واقعیت‌های جدیدی که در عرصه عمومی ایران رخ داده و نوع نگاه مردم رو به مقوله صدا و سیما نه به عنوان یک رسانه بلکه به عنوان یک ابزار پروپاگاندا رو درک بکنند. از این منظر این اقدام مقامات جمهوری اسلامی یک نوع توجیه ناکارآمدی این بول رسانه‌ای هست که عملا تحرک خاصی هم دیگه نداره در افکار عمومی.
آقای نجفی، جدای از اون زیاندهی بالای سازمان صدا و سیما در ایران که اتفاقا در همین زمینه هم در سایت رادیو فردا یک کار تحقیقی مفصل درباره همین ضرر و زیان این سازمان با آمار و ارقام منتشر شده که در دسترس مخاطبان هست، به نظر میرسه که یک کارکرد ابزاری در راستای توجیه سیاست‌های حاکمیتی هم این سازمان داره. چقدر مشخصا این سازمان تونسته اون الگوها و الگوریتم‌های داده شده حاکمیتی رو به درستی اجرا کنه؟
در حال حاضر حاکمیت جمهوری اسلامی اهدافی رو تعیین میکنه که این اهداف با واقعیت‌های جامعه ایران انقطاع پیدا کردن. ما در یک عرصه نوینی هستیم که جامعه ایران خیلی شبکه‌ای‌تر شده، موزاییکی‌تر شده و ما شاهد بروز صداهای شهروندی هستیم که به نظر من مهمترین تحول رسانه‌ای هست. قبلا شاید صدا و سیما میتوانست از طریق انحصار تا حدود زیادی صدای مخالفان رو ببنده. در حال حاضر ما یه جامعه رابیکنشگر داریم، یعنی جامعه‌ای که خودش قادر هست روایت بکنه و از این منظر موقعی که شما اهداف رو خوب تشخیص ندید و این مسئله که مسائل نوعی که در جامعه به وجود اومده رو خوب تشخیص ندید، چطور میتونید به یک سری اهدافی که روی کاغذ نوشته شده برسید؟ من منظورم اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی و صدا و سیما که یه بخشی از اون حاکمیت هست که به نوعی پروپاگاندای رسانه‌ای اون حاکمیت هست، تا زمانی که نتواند این واقعیت‌های نو در عرصه‌های عمومی نه تنها ایران در بسیاری از کشورهای جهان رو درک بکنه، دسترسی به اهدافش قطعا ناموفق خواهد بود و قطعا به عنوان یه رسانه نخواهد توانست کار بکنه. از این منظر من فکر میکنم این تعیین اهداف و این مسائل از این جهت بیشتر یه نوع بازی‌های کاغذی هستن، بروکراتیک هستن، اعلام هدف هستن بدون اینکه به ابزارها، پتانسیل‌ها و واقعیت‌های جدیدی که در جامعه رخ داده توجهی بشه.
آقای نجفی، در این رقابت بزرگ رسانه‌ای در جهان از یک سو، شبکه‌های اجتماعی از سوی دیگه، ورود هوش مصنوعی هم به رسانه‌ها از جنبه دیگه، جملگی چه مجالی برای تصمیم‌گیران رسانه‌ای در جمهوری اسلامی باقی می‌ذاره که بخوان همچنان با این سیاست حاکم و قالب رسانه‌ای که ترسیم کردند با دیگر رسانه‌ها رقابت کنند؟
از نظر تحولات رسانه‌ای تو ایران، من اینطوری میتونم پاسخ بگم که هژمونی رسانه‌ای جمهوری اسلامی با توسعه شبکه‌های اجتماعی شکسته شده و این به نظر من بزرگترین شکست برای جمهوری اسلامی است. یعنی اون سیاست جمهوری اسلامی که مبنی بر کنترل و مهارگری هست، عملاً ترک‌های جدی برخوردار شده و ما این رو اثرش رو در جنبش‌های نوین اجتماعی هم میتونیم مشاهده بکنیم. از منظر اینکه جامعه امروز میتونه خودش تصویر تولید بکنه و خودش میتونه تصویر رو تفسیر بکنه و خودش میتونه که راوی یک رخدادی بشه، مقامات جمهوری اسلامی اصولاً به این واقعیت که یک شکست مهم رسانه‌ای رو در عرصه عمومی ایران خوردن توجهی نمی‌کنن و از این منظر دارن یک مسیر برعکس رو حرکت می‌کنن، تا زمانی که متوجه نشدن که جامعه خردتر شده و بازیگران متنوع‌تر شدن و مجالی برای شهروندان فراهم شده که بتوانن روایت مستقل خودشون رو از رخدادهای سیاسی و اجتماعی بدن. این رو هم من اضافه کنم با نکته آخر که من این سیاست صدا سیما رو یک بخش کوچکی از اون پازل حکومتی میدونم. یه سیاستی است که سعی میکند که مردم رو نادیده بگیره و سعی میکند که اون عرصه عمومی متکثر، موزاییک و شبکه ایران رو کلاً حفظ بکند معادلات خودش.
مشتبه نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوول پاریس بود. اما مهدی موسویان، کارگر زندانی و از معترضان دیماه سال 96 که به قصاص و کور شدن چشم چپ محکوم شده، میگوید که به صورت ناعادلانه 7 سال از جوانی خود را درگیر این پرونده و زندان و تأمین وثیقه و دیه کرده. مهدی موسویان در اعتراض به حکم قصاص و تخلیه چشم خود حالا دست به اعتصاب قضا زده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مهدی موسویان از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 در اعتراض به حکم قصاص چشمش در زندان شهر کرد دست به اعتصاب قضا زده است. آقای موسویان در تماس تلفنی از زندان با اعلام اعتصاب قضای خود خواستار برداشته شدن سایه سنگین قصاص چشم شده است.
به خاطر اعتراضم به روند این پرونده و پایمال شدن حقم و این حکم ناعادلانه که تا جایی که امکان داشت از لحاظ قانونی و احترام کامل به قانون تمامی سعی و تلاش خودم را در این راستا انجام دادم و بینتیجه ماندم و هیچ مرجعی پاسخگوی این موضوع نیست، اکنون دست به اعتراض قضا خواهم زد. از شما مردم عزیز عاجزانه خواهش مندم تا جایی که امکان پذیر هست اطلاع رسانی به کمک کنید تا شاید به گوش نراجی غذایی بالا تر برسه به سایه خود به طاف چشم است که بزر سنگینی می کند و از این وضعیت سخت دشوار و از زندان و حبس نجات پیدا کند.
مهدی موسویان، کارگر، دهه دیماه 1396 در جریان اعتراضات فرخشهر در چهارمحال و بختیاری به اتهام پرتاب سنگ به سوی یک سرهنگ نیروی انتظامی بازداشت شد. او میگوید در بهمن ماه 97 بدون ادله کافی و با شهادت کذب و واهی ستن از همکاران مأمور و بی‌عدالتی کامل به قصاص و کور شدن چشم چپ یا پرداخت دیه محکوم شده است. به رغم هشدار سازمان‌های حقوق بشری به حکومت جمهوری اسلامی مبنی بر متوقف کردن احکام قطع عضو و قصاص، گزارش‌ها حاکی است که این گونه احکام همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود. احکامی که فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری آن را شکلی از شکنجه و یادآور قساوت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌دانند. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند.
دیر زمانی است که مجازات‌های بدنی به سان قصاص در نظام حقوق کیفری به طور کامل منسوخ شده، برای اینکه این نوع مجازات‌ها یک جنایت علیه انسان یا علیه بشریت محسوب میشه، جزو غیر انسانی ترین نوع مجازات‌ها محسوب میشه که کارکرد و آثار بسیار زیانباری بر فرد و جامعه خواهد گذاشت. بنابراین آنچه که در نظام جمهوری اسلامی و سیستم قوه قضاییه داره صورت میگیره یکی از متوحش‌ترین نوع مجازات‌ها رو دارن نسبت به شهروندان ایرانی اعمال میکنن. مجازات قصاص چشمی که برای موسویون وجود داره هرگز منطبق با ضوابط شرعی، قانونی و حقوقی و حتی قضایی نیست، چون اون عناصر تشکیل دهنده این نوع مجازات محقق نشده، شیوه و روش اینها منسوخ و نابود شده هست. اما چرا قوه قضایی دست از این مجازات ها بر نمی داره؟ بیشتر بر می گرده به بینش غیر انسانی این سیستم و اندیشه حاکم بر نظام جمهوری اسلامی و قوه قضایی آن است. اگر قانون وجود می داشت، اگر نظام حقوقی مستقلی وجود می داشت، هرگز چنین حکمی را صادر نمی کردن.
عفو بین‌الملل نیز بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا هرچه سریع‌تر هر گونه مجازات فیزیکی را متوقف کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در پاسخ اما به این قبیل انتقادها همواره می گویند این احکام منطبق بر قوانین و شریعت اسلام است. ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه ملحق نشده و برای بسیاری از جرایم همچنان از مجازات‌های بدنی استفاده می‌کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما خبر رد صلاحیت شماری از نمایندگان و مقامات عالی رتبه سیاسی فعلی و سابق در ایران برای شرکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری واکنش‌های زیادی را در بین رسانه‌های داخلی و همراه داشته. به رغم تبلیغات گسترده‌ای که رسانه‌ها و تریبون‌های حکومتی برای مشارکت بیشتر مردم در انتخابات آتی صورت می‌دهند، اما با نگاهی به روند احراز صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات مجالس دوگانه، دایره رد صلاحیت‌ها گسترده‌تر شده است. در همین زمینه ارزیابی مهدی فتاح‌پور، فعال سیاسی و عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان در آلمان را جویا شدم.
یک تحولی در زمینه انتخابات داره در ایران صورت میگیره که از مدت‌ها پیش آغاز شده و هر بار تشدید میشه، و اون اینه که بجز انتخابات اول مجلس شورا و از همون انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی اول به بعد، ما با یک انتخابات واقعی در ایران نداشتیم. همواره نیروهای مخالف منتقد رژیم حذف شدن. من خودم جزو اولین کسانی بودم که در همون انتخابات میان دوره مجلس اول کاندید بودم، حتما هم رأی می آوردم ولی حذف شدم. ولی چند در تمام این دوران ما یک انتخابات درون حکومتی داشتیم، یعنی نیروهایی که درون حکومت بودند یا بعضی موارد حاشیه حکومت بودند با همدیگه رقابت می‌کردند و این رقابت معنادار بود، از نظر مردم معنادار بود، در درون رژیم بود. تغییری در سیستم عمومی رژیم طبیعتاً انتخابات به وجود نمی آورد، ولیکن انتخابات در یک سطح معینی وجود داشت. ما هرچه جلوتر اومدیم این موضوع تضعیف شد، یعنی از همون انتخابات مجلس هشتم به بعد شروع شد نیروهای درون حکومتی هم حذف شدن. در انتخابات‌های بعدی جایی رسید که آقای رفسنجانی حذف شد، جایی رسید که آقای مشایی و آقای احمدی نژاد حذف شدن، و همینطور جلو اومد تا انتخابات گذشته که آقای لاریجانی حذف شد و این بار آقای روحانی حذف شد. یعنی بخشی از نیروهای درون حکومتی هم که با اون هسته سخت حکومت اختلاف دارن اونام داره حذف میشه. یعنی بنابراین انتخابات داره به سمتی میره که از نظر بخش بزرگی از مردم دیگه بی‌معنا میشه و این به طبیعتاً ضایعه بزرگیه، چون راه تغییرات رو می‌بنده.
آقای فتاح‌پور، آیا میشه حالا این گمانه رو مطرح کرد که تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که هزینه های رد صلاحیت ها به مراتب کمتر از این هست که افرادی ولو از درون نظام سیاسی جمهوری اسلامی وارد مجالس یا مناصب بشه اما بعداً برای جمهوری اسلامی هزینه بتراشه؟ نظر شما چه است؟
ببینید، در چارچوب سیستم های استبداد فردی یک پدیده‌ای وجود داره و اون اینه که این سیستم ها نیروهای مستقلی حتی در درون خودشون رو که منتقد باشن یا ایده داشته باشن رو نمیپذیره. به همین دلیل این رژیم ها به تدریج شخصیت های سیاسی و شخصیت های مستقل رو که در درون خود حکومت هم اصلا از دست میدن و نمیتونن اینها رو بپذیرن و طبیعتا این هزینه داره، هزینه های سنگینی براشون داره، ولی مهمترین هزینه در درون اون حکومت ها اینه که اونها از شخصیت های جدی سیاسی بی بهره میشن و در شرایط بحران و در شرایط سخت کسی نیست که بتونه تصمیم گیری بکنه، بتونه تاثیرگذاری بکنه و ما داریم میریم به این سمت. و بعد از اینکه به هر حال ولی فقیه فوت بکنه یا بخواد تغییراتی به وجود بیاد، حتما خود این موضوع در درون رژیم تلاطم‌های بزرگی به وجود میاد. متاسفانه اونها دارن این مسیر رو طی میکنن، وجود شخصیتی رو که انتقاد بکنه در درون خودشون، فکر میکنن براشون هزینه‌اش بیشتر از اونه که یک چنین پدیده مهمی در درون یک رژیم اتفاق بیفته و مهمتر از اون اعتماد عمومی و اون اعتماد بخشی از نیروها یا اعتقاد بخشی از نیروها به صندوق انتخابات رو حفظ بکنن.
آقای فتاح‌پور، اینکه مسئولان عالی رتبه در جمهوری اسلامی از جمله رؤسای جمهور بعد از دوران مسئولیتشون احراز صلاحیت نمیشن، اشکال کار در کجاست؟ در ساختار نظام سیاسی یا سازوکارهای مصلحتی گروه حاکم و تصمیم ساز هست که در این میان تصمیمات این چنینی میگیرند؟
این پدیده مربوط به تمام رژیم هایی که استبداد فردی دارن، در ایران خیلی شدیدتره. یعنی یک رژیم وقتی میده به سمت اینکه یک فرد یا یک ارگانی که در رأس هستش و فقط اطرافش اونها هستن که صلاحیت دارن، در ایران آقای خامنه ای هستن که همه تصمیمات رو میگیرن، همونطور که مطرح شد تمام شخصیت هایی که بخوان حضور داشته باشن در صحنه اینها نمیتونن. در رژیم گذشته هم همین پدیده اتفاق افتاد، یعنی شخصیت های سیاسی از رژیم طرد میشن و در نتیجه در رژیم ایران میبینیم تمام رئیس جمهورایی که اومدن رئیس جمهور شدن و اونها در دوران خودشون یه پایه‌ای داشتن، یا آدمایی بودن مدت ها در رژیم کار کرده بودن، از آقای رفسنجانی که خب اصلا پایه‌گذار این رژیم بود، نفر دوم رژیم بود، آقای احمدی نژاد که خب یه پایه اجتماعی معینی داشت، حالا بنده با سیاستاش موافق نبودم، تا نمیدونم آقای خاتمی که به همین ترتیب، و بعدم میاد آقای لاریجانی و حالا آقای روحانی به عنوان شخصیت‌های برجسته سیاسی، آقای کروبی کسانی که وزیر بودن، نمیدونم رئیس جمهور بودن، رئیس مجلس بودن، همه رو کنار گذاشتن و برمیگرده به خصوصیت پایه‌ای رژیم، خصوصیتی که استبداد فردی نمیتونه شخصیت مستقل حتی در درون رژیم رو تحمل کنه.
خب آقای فتاح‌پور، در این میان این پرسش هم مطرح میشه که حاکمیت با هزینه پایین مشارکت میخواد چیکار کنه، چطور میخواد برخورد کنه؟
این که مشارکت اگر دیگه نداره، این طبیعیه که مشارکت بسیار پایین خواهد بود. امروز هیچ شور و شوقی برای انتخابات در هیچ کدوم از لایه‌های جامعه وجود نداره و البته خب طبیعتاً تعدادی در انتخابات شرکت می‌کنن یا رژیم رو تایید می‌کنن و قبول دارن، یا کسانی که به خاطر دلایل مختلف صنفی فردی یا تحت فشار قرار گرفتن رأی میدن، ولی اون کسانی که آگاهانه رأی میدن به خصوص در شهرهای بزرگ شرکت نمی‌کنن. این دو پدیده مختلف رو به وجود میاره. اولین مسئله اینه که انتخابات به هر حال یک رابطه‌ای بود بین اون کسانی که در انتخابات شرکت می‌کردن با رژیم، یعنی اونها به هر حال امید داشتن که با اعمال فشار در درون رژیم بتونه تغییرات مثبتی در زندگیشون به وجود میاد. این از دست میره و در نتیجه آخرین حلقه های واسطه از بین میره و جامعه میتونه در تلاطمات بزرگی قرار بگیره و خود رژیم خطر فروپاشیش تشدید بشه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما فیلم سینمایی کیک محبوب من به کارگردانی مشترک بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم در بخش مسابقه 74مین دوره جشنواره برلین به نمایش خواهد درآمد. فیلمی که دو سازندهش با حکم ممنوعیت خروج از ایران روبرو هستند و همچنین بدون رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری تولید شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم مهدی طاهباز بشنویم.
نشریه سینمایی ورایتی جزئیات تازه‌ای از فیلم کیک محبوب من که در بخش مسابقه جشنواره برلین به نمایش در خواهد آمد منتشر کرده است. این فیلم ساخته مشترک بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم است، دو فیلمسازی که با ممنوعیت خروج از ایران مواجه هستند. کیک محبوب من که بدون رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری در ایران ساخته شده، طبق نوشته ورایتی داستان مقطعی از زندگی زنی 70 ساله به نام مهین است که مدت هاست تنها زندگی می کند. او تصمیم می گیرد روال روزمره را عوض کند، انزبای خود را بشکند و زندگی عاشقانه اش را احیا کند. این تجربه عاشقانه در دوران پیرسالی به ماجرای فراموش نشدنی تبدیل می شود. در نشست رسانه‌ای جشنواره برلین که روز دوشنبه برگزار شد، مدیر هنری این فستیوال ضمن معرفی این فیلم جزئیات دیگری را هم در مورد داستانش اعلام کرد.
A mature woman with a sight that is about time to get her life back together and do the things people used to do before the revolution in Iran.
طبق گفته کارلو چاتریان، مدیر هنری برلینال، شخصیت اصلی فیلم کیک محبوب من تصمیم می‌گیرد کارهایی را انجام دهد که مردم پیش از انقلاب سال 57 در ایران انجام می‌دادند. لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی دو بازیگر اصلی این فیلم هستند. کیک محبوب من در حالی به بخش مسابقه جشنواره برلین راه یافته که دو کارگردانش توسط مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ممنوع الخروج شدند. پیشتر و اواخر آذر ماه 30 جشنواره و مؤسسه سینمایی و فیلمساز بین المللی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار آن شدند که جمهوری اسلامی با لغو اتهامات وارده به بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم حکم ممنوعیت خروج آنها از کشور را لغو کند. در این نامه اشاره شده بود که وقتی این دو فیلمساز برای انجام مراحل فنی کیک محبوب من قصد سفر به پاریس را داشتند، در تهران گذرنامه‌های آنها ضبط شده و آنها به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در انتظار برگزاری دادگاه هستند. فیلم قبلی این دو فیلمساز قصیده گاو سفید که نگاهی انتقادی به مقوله قصاص در جمهوری اسلامی ایران داشت، در داخل کشور توقیف شد و امکان اکران عمومی پیدا نکرد.
کی اعدام شده؟ یه سال پیش.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
به هر حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر و برادر شما رو پر نمی‌کنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تیر ماه سال 1399 در یک سخنرانی علیه فیلم‌هایی که مبانی قضایی را زیر سوال می‌برند صحبت کرد. اشاره تلویحی به فیلم قصیده گاو سفید که چند ماه قبل از این اظهار نظر در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شده بود.
متأسفانه با غفلت بعضی از مسئولین مربوط به این مسائل کارهایی می‌کنند، فیلم‌هایی می‌سازند که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره. متاسفانه این فیلم ها در بازبینی های این نمیدونم نشست های عمومی هنری و اینها مورد توجه قرار نمیگیره و اینها اکران هم میشه، رو پرده هم میاد و پخش هم میشه. این خیلی چیز بدیست.
فیلم قصیده گاو سفید با وجود دریافت خرس طلای جشنواره برلین در سال 2021 با توجه به حواشی پیش آمده برای همیشه در ایران توقیف شد. به نظر می رسد فیلم کیک محبوب من هم با توجه به مضمون حساسیت برانگیز و رویکرد سازندگانش در به تصویر کشیدن آزادانه تر و ملموس تر داستان تبدیل به اثری مناقشه برانگیز و مورد بحث شود. آن هم در فضای فعلی سینمای ایران که در سیطره فیلم‌های ارگانی و دولتی و همچنین کمدی‌های نازل قرار گرفته است.
و گزارش آخر مجله نیمه شب این که مطالعات مؤسسه تحقیقات iOS پرس در آمستردام هلند بر روی 10,000 مرد و زن نشان داده که با تنها چند دقیقه پیاده روی حافظه خود رو میشه تقویت کرد. جزئیات بیشتر رو از مهران کریمی بشنویم.
تنها 25 دقیقه در هفته یا به عبارت دیگر 4 دقیقه پیاده روی یا شنا و دوچرخه سواری در روز به سلامت مغز شما کمک خواهد کرد. حافظه شما قوی تر می شود و از دوچار شدن به دمانس یا دیمنشیا جلوگیری می کند. این نتایج مطالعه مؤسسه تحقیقات iOS پرس در آمستردام هلند است. این مطالعه همچنین نشان داده که کسانی که فعالیت ورزشی دارند، حجم مغزشان بزرگتر و توانایی ذهنی آنها بالاتر است. این تفاوت‌ها در بخش‌هایی از مغز که با تفکر و حافظه مرتبط هستند، آشکارتر هستند. بخش‌هایی که اغلب با افزایش سن کوچکتر و خطر زوال عقل را افزایش می‌دهد. در مطالعه مؤسسه تحقیقات iOS پرس 10,000 مرد و زن که سلامت کامل داشتند از سنین 18 تا 97 سال شرکت کردند. دیوید ریکلن استاد علوم زیستی و انسانشناسی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در این باره به واشنگتن پست میگوید این یک یافته هیجان انگیز است، چرا که در ما انگیزه بیشتری برای انجام فعالیت فیزیکی ایجاد میکند. این که میدانیم حتی چند دقیقه، فقط چند دقیقه ورزش در روز میتواند به حفظ حجم مغز در طول عمر کمک کند.
یک روایت.
یک روایت روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت برنامه‌ای از فرهنگ قویمی. هر سه شنبه ساعت 5:15 عصر.
۲۹ بامداد به وقت تهران هست، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شب و روز خوبی رو براتون آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.